أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله سلام اللهم دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته یک سیری از آرا و اقوال بزرگان را تا قرن دهم رو خواندیم و عبارتی را که واقعا نشانگر این باشد که بزرگان ما معتقد به مشروعیت اذان ولو به صورت رجا ما نتونستیم پیدا کنیم. اولین کسی که آمده میدان و این زمینه را فراهم کرده و بزرگان بعدی هم بعضاً این مشی را ادامه دادن مرحوم مجلسی اول محمد تقی هست. دو تا مجلسی، مجلسی اول مردی بود سبیح در ادالی، مجلسی دوم رضوان الله علیه محدث هست و کلامی. مجلسی اول کتابی داره به نام روضة المتقین که در حقیقت شرحی هست بر من لا یحضره الفقی، به حق مطالب علمی در این 14 جلد کتاب که البته 13 جلدش فقه الحدیث هست، جلد آخرش کلیاتی در علم رجال. الحق مرد توانمندیست که انسان واقعا لذت میبره از نحوه ورود و خروج مرحوم محمد تقی مجلسی. البته کتاب دیگری هم داره به نام ملاذ الاخیار، شرحیست بر تحریم شیخ طوسی، اگر اشتباه نکنم دوروبر نزدیک 20 جلده. و مرحوم مجلسی دوم هم که دیگه علمی ترین کتابشون مرآت العقول هست، شرحی بر کافی هست، هم فقه الحدیث دارد و هم بحث رجالی دارد. میگن شریعتی تون هم علیه مجلسی هر سده بود، آخرهای عمرشون در یک جلسه بوده با مرحوم متحرین ها گفته بود من وقتی کتاب مرآت العقول را نگاه کردم پشیمان شدم از اون حکمه ای که در مجلسی داشتم، برام ثابت شد که یک مرد خیلی توانمند خلاصه علمی است. حالا ای حالین عبارت مجلسی در مرآت نمایانگر تسلط او هم به مبانی فقهی شیعه هست، هم به مبانی تاریخی، هم به مبانی کلامیه. ولی خب هرچه باشد از نظر مسائل فقهی مجلسی دوم به مجلسی اول نمیرسد. البته عرضشون در اصفهان در یک جا دفن شده و الحق مقبره این دو بزرگوار دارای معنویت و نورانیت. بنده خودم هر وقت توفیق داشتم رفتم اونجا، یعنی الحق این حرم این دو بزرگوار را سراسر فیض و نور دیدم و تأثیرات زیادی در روح خودم همیشه من احساس کردم. علی حال این مجلسی اول وقتی به عبارت مرحوم شیخ صدوق میرسه، ایشون صراحت داره بر این که الجد به ان هذه الاخبار من موضوعات المحوزه مشکلون، مع ان اخباری که ما داریم در رابطه با شهادت صادقه در کتابهای اصولی شیعه آمده، کما یظهر من المحقق و العلامه و الشهید، فانهم نسبوها الى الشذوذ. برای این که محقق و علامه و شهید گفتن در شذوذی از روایات بحث شهادت صادقه رسیده. بعد ایشون میفرماد و شاذ ما یکون صحیحا غیر مشهور. روایت شاذ روایتی است که صحیح باشد ولی غیر مشهور باشد، در برابرش نادر داریم ما، هم ضعیف هست و هم غیر مشهور. علی حال مرحوم مدرسی اول می فرماید همین که بزرگان ما گفتن در سزوزی از روایات شهادت ثالثه آمده، این نشانگر این است که در روایات صحیح آمده، ولی چون در خلاف مشهور بوده این روایات را مکتشف کردن به شاز. نه شاز و نادر جداست. برای شما اصلا فقط ما یک روایت داریم در این زمینه که خدمت حضرت میرسن در اون قضیه روایات متعارضین که سوال میکنند یبن رسول الله جب تا روایت متعارض از شما رسید ما چکار کنیم؟ حضرت هر دوشم صحیح هست. حضرت فرمود که دعش شاز و خوز به مشته حرد این اصحابه دری به این عباره شاز را رها کن و آن که شهرت داره به این اصحاب او را بگیر. علای حالین می فرمان و شاز ما یکون صحیحن غیر مشهور در مجرد عمل المفوض عبل عام علا شیئن لا یمکن الجزم به عدم زادت عبل وز را اعتراض میکنه بر فقها، میگه اگر چنانچه مفوضه بر یک روایتی عمل کردن، اهل سنت بر یک روایتی عمل کردن، عمل اینها نه دلیل بر عدم ورود این روایت و نه دلیل بر جعلی بودن این روایت، الا ان یرد عنهم صلوات الله علیهم ما یدل علیه ولم یرد، مگر اینکه ما از ائمه علیهم السلام روایتی داشته باشیم که همچه مطلبی وارد نشده و حالا آنکه این چنین روایتی از ائمه نداریم. بعد شما می فرماید مع ان عمل الشیعت کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثه، عمل شیعه در گذشته و حال این بوده، قدیم الزمان و حدیثه یعنی در گذشته و حال، عمل شیعه بر این بوده که در اذان و اقامه شهادت ثالثه را بگویند. حالا ایشون این عمل شیعه کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثه، ایشون این رو از کجا استفاده کرده اند؟ با اینکه ما فقهای ما به این عمل نکردند، شاید نظر علامه این بوده که در میان عموم شیعه عمل می کردند، عکس العمل فقها هم به خاطر عمل شیعه بوده، شاید نظر علامه این هست، می خوان از این فتاوای آقایان فقها استفاده کنند بر این که عملی در جامعه بوده که اینها این چنین عکس العملی نشان دادن. اون رو از یکی از کتاب های اهل سنت آقابی مراقی مصری که خیلی زیاد نه سندی داشت و نه برای شما از کنم اصل ریشهی داشت، این کتاب هم فقط برای شما ارز کنم بعضی از بزرگان دیدم میگن این کتاب فقط یک نسخه خطی در ترکیه و استانبول داره، در ایران هم میگن این نسخه خطی هنوز رویت نشده. بله، حالا این قضیه این مشخص است که این مسائل بحث و گفتگو در میان شیعیان بوده، همین که مرحوم شیخ صدوق دائم تندی بیان میکنه، شیخ طوسی میاد وارد میدان میشه، ابو صلاح حلری وارد میدان میشه، علامه حلی وارد میدان میشه در قرن هفتم و هشتم، این مشخص یک مسائلی بوده که این آقایان اون مسئله فروعش مطرح میکردن، یعنی طرح مسئله در کتاب های فقهی خودش دلیل بر بودن این فروع جزء مبتلابه مردم بوده که سوال کردن و غیره، این آقایان اومدن مطرح فرمودن. بعد ایشون می فرمان و ظاهر انه لو عمل علیه احد لم یکن معصوما، آیان که فتوا دادن بر این که اگر کسی شهادت ثالثه را بگوید گناه نکرده. بعد این جمله مرحوم علامه دیگه در کتاب‌های فقهی و روایی متأخرین شده حالت ضرب المثل. این رو معمولاً حتی فقهای معاصر هم در دروس خارج وقتی به چیز میرسن، به شهادت ثالثه میرسن، میگن این عبارات مرحوم علامه مجلسی اول که ایشون فرموده است که شهادت ثالثه جزء الایمان هست نه جزء الاسان. این تعبیر تعبیر خیلی ظریفیه. میگه ول اولا ان یقول الا انه جزء الایمان لا جزء الاسان. اصلا شهادت ثالثه نباید بگیم بحث کنیم آیا جزء اذان هست یا نه، این جزء ایمان هست. در بعضی از جاها دارد که برای سمتن بعضی از بزرگان، من یمانم از مرحوم حکیم مثلا میرسیم، یا یکی از بزرگان میگه شهادت ثالثه من شرائط ایمان، فضلن از این که من شرائط من فصول اذان باشه. بله بله دیگه اخیزش شهادت ثالث هست. بله و یمکن ان یکون واقعا، این عبارت یه مقدار مرحوم علامه تقریبا پیچیده است، این رایزان شما در مطالعه دقت کنن. و یمکن ان یکون این قول شیعه به شهادت ثالث واقعا، در واقع این حقیقت بوده، یعنی در واقع و لوح برایشون محفوظ شهادت ثالثه لازم بوده. و یکون سبب و ترکیه از تقیه، این که این علیه مسلم متعرض نشده اند سببش تقیه بوده، کما وقع فی کثیر من الاخبار ترکیه علی خیر العمل تقیتن، ترکیه علی خیر العمل تقیتن، کما اینکه در بسیاری از اخبار آمده است که ترک هی علی خیر العمل تقیه بوده. و ما شکی نداریم بر اینکه هی علی خیر العمل در واقع و نفس الامر جزء اذان و جزء اقامه بوده، ولی در گذر زمان هی علی خیر العمل ترک شده، ترکش هم تقیهی بوده. از کجا معلوم که شهادت ثالثه در واقع و در لوح محفوظ جزء فصول و شرایط اذان و اقامه نبوده که به خاطر تقیه ترک شده باشد؟ پس ممکن ان یکون این قول به شهادت ثالثه واقعا فی لوح الامر فی لوح محفوظ، و یکون سبب ترکه از تقیه الا انه غیر معلوم ان السبوغ ای جماعت یرید من المفوضه. مرحوم ملزونی بلکنه قضیه نیست، حسابی دیگه میخواد مسئله رو دیگه برای شما هم تا یک سره نکرده از قضیه بیرون نره. میگه از اون طرف هم ما نفهمیدیم، مرحوم شیخ صدوق میگه که شهادت ثالثه من عمل المفوضه، مراد ایشون از مفوضه چیه؟ والذی یظهر از شیخ صدوق انه یقول کل من لم یقول بصحب النبی فانه من المفوضه. اصلا مبنای شیخ صدوق اینه که هر کس که قائل نباشد به صحب النبی این مفوضه هست. كل من يقول بزيادات العبادات من النبي فهو من المفوضه، به هر کس بگوید بر این که پیغمبر عبادت بیشتر از امت انجام میداده این مفوضه است. فإن كان هؤلاء فهم كل شيعه صدوق و شیخه، اگر ملاک مفوضه بودن همین است که شیخ صدوق میگه، تمام شیعه در گذر زمان مفوضه بودند، فقط جناب آقای شیخ صدوق و استاد بزرگوار چون خارج از مفوضه. اگر ملاک از مفوضه اینه، کل من یقول به صحب نبی، کل من یقول به زیادات عبادات نبی، کل شیعه در گذر زمان قائل به این بودند.
این شیعه
نه داشتم علی مری لام داشتم عبارت شیخ صدو تعبیرش این بود دیگه برای شما عرض کنم که ایشون فرمود که اینی که میگوین اشهد ان محمدا و آل محمد خیر البریه و ان علی امیر المؤمنین اینه اضافه کردن معلومه که اون زمان غیر از این مطالب دیگری هم میگفتن تعبیر شیخ طوسی این بود و اما قول اشهد ان علی امیر المؤمنین و آل محمد خیر البریه الا ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعمول علی بله این تعبیر شیخ صدوق این بود محمد و آل محمد خیر البریه مرتین و فی بعض روایات این بعد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امیر اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا. یعنی این مشخص که در طول زمان تغییراتی و تفصیلاتی در اذان و اقامه بوده. حالا مثلا الان مثلا ما می‌بینیم در اصفهان در حتی بعضی از مساجد در بله نه اون که اضافه که هیچی حتی اخیرا میگن که اشهد ان فاطمه حجت الله این هم الان دارن اضافه کردن در اصفهان. بله این برای شما عرض کنه بله بعد اضافه نیست در هر زمان این افراط تفرید در میان شیعیان بوده و این افراط تفرید حالا از ناحیه شیعیان باشه این رو ما میلاد قرار نمیدیم و این که در روایات آمده حالا این روایات رو تعبیر به شاد کرده اند خود من فرمایش مرحوم شیخ علامه مجلسی فرمایش قشنگیه. اونی که برای ما ملاک هست روایات اهل بیته ولو اینکه این روایات خلاف مشهور باشد خلاف مشهور لعل منشأش تقیه بوده چون در اینجا هست چون در اینجا ما انگیزه تقیه هست و فرمایش خیلی متینیه یعنی با این فرمایش ایشون میشه تمام فرمایشات بزرگان رو هم چیکار کرد تصحیح کرد و شما ببینید فقط ما یک مقطع خاصی زمان برای شما عرض کنم فاطمیین در مصر و برای شما عرض کنم حکومت چیزها در بغداد آل بویه در بغداد یک نفسی شیعه کشید دیگه بعد از اینها البته ما قضیه فاطمیه در مصر هم به این شکل آل بویه نبود که متأثر از نظرات فقها باشد نظریه میشه شیخ مفید و سید مرتضی و غیره ملاک عملشون باشه این شکلی نبود دیگه همین قضایا شیعه در اقلیت در فشار اینها برایشان در تقیه بودن تا قرن نهم و دهم صفویه از راه میرسه اینها شروع میکنند یک نوع برای شما ارز کنم فرهنگ شیعه باز با حالا من خواهم بگیم شیعه افراطی نه، شیعه باز و شیعه بدون تقیه. اما در کردم یک خیلی کارهای دیگری که انجام دادن، خلاصه همه اسم نیها رو که در اسم در آوردن، پوستش هم بشونه کندن، تارمار کردن، حالا ما کاری نداریم با اونها. اگر اینها طبق دستور فقها بوده، قطعا پیش خدای عالم معذور هستن و حنی لهم. و اگر نه از پیش خودشون بوده، اون همیشه قضیه مختار، کاری که خودش انجام داد مختار، خب ظاهرا مرضی ائمه نبود، عمل خود نفس عمل به اجازه ائمه نبود، ولی ائمه از نتیجه کارشون خوشحال شدن، از نتیجه این کار خوشحال شدن. ولی خب این فشار خطبی، یک سری ما تاریفاست هایی در تاریخ داشتیم، هنوز همین تاریفاست های سختگیری ها و سنی زدائی های خطبی، تلخی و مرارتش هنوز از جامعه اسلامی برچیده نشده. همین سختگیری ها باعث شد که اون حامد افندی به قول مزدور ترکیه مفتیشون فتوا داد، من قتل رافضیان وجبت له الجنه. از اون طرف در یک شهر حلب به استناد این فتوا 70,000 شیعه را قتل عام کردن. این نتیجه این شد. یا وقتی برای شما از کنم، اگر اشتباه نکنم مال شهاب باس دوم هست، که وقتی میاد به قدری تنزل میکنه، به قدری تنزل میکنه، میره با دولت عثمانی، آد معاهده ببنده که ما نه تنها امامت ائمه را در مجالسمون اظهار نمی کنیم، متعهد می شویم مشروعیت خلافت خلفای راشدین را هم علناً در منابر بیان کنیم، به طوری که شما اگر فرصتش من عین این عهدنامه‌ای که زمان شاه عباس دوم شد و برای شما عرض کنم از علمای نجف، ایشون بل اجبار فتوا گرفت، علمای نجف امضا کردن که ما اعتقاد به حقانیت علی را صرف نظر می کنیم و تمدید از صحابه را بر همگان واجب می کنیم، مشروعیت خلافت و خلفای راشدین را در جلساتمون علنا ملتزم می شویم بگوییم، تا این قضیه فتنه شیعه کشی از بین بره. به حال اونو زیر بار نرفتن. حالا این رو آیان اگر مراجعه کنن، کتاب یک مقاله‌ای دارد جناب‌های رسول جعفریان، در این مقالاتش که بحث وحدت فاطمه رو مفصل ایشون آورده، حالا من اگر فرصت باشه من فقط یادم باشه، این نکات ظریفیه، خیلی ظریف، من به نظرم ضرورت داره که دوستان این بخشی از تاریخ رو کاملا در ذهن مبارکشون باشه. شما که امروز داریم به بهانه وحدت هی داریم از اصول منعقب نشینی میکنیم و داریم هی عقب میام اونها جلو میان، عقب میام اونها جلو میان، برای شما عرض کنم این راه روش رسیدن به وحدت نیست. بله اگر برای شما عرض کنم بیاد یک معاهده قراردادی، فرض اگر ما آمدیم در یک مورد فرض عقب نشینی کردیم، اونها هم یک مورد از کارشون عقب نشینی کنن. یعنی اگر ما یک چیزی دادیم، چیزی در برابرش بگیریم. همونطور در بعضی از سایت آمده بود، گفتن خب اگر ما آمدیم قبر ابولؤلؤ رو در کاشان ویران کردیم، اونها متعهد بشن که حرم ائمه در بقی را آباد کن. خب میارزه، خیلی هم بازم برد با ما، ما حاضرین حتی قبر ابولؤلؤ رو ویران کنیم برای شما، از کنم با خاک یکسان کنیم، برای شما از کنم کشاورزی هم اونجا بکاریم، ولی یک گنبد جلی روی قبر ائمه بعد سلام الله علیه زده بشه، خب برای ما خیلی ارزش داره. یا فرض بفرمایید این همه ما دم از وحدت زدیم، آقا برای شما هستم پشت سر اینها نماز خواندن چنین چنان، حتی یک فتوا حتی علمای اهل سنت داخل ایران فتوا بدن به آقایان اهل سنت آقا رفتن به مساجد شیعه و پشت سر علمای شیعه نماز خواندنش کاری نداره. و این اندازه اینها حاضر نستن اقب نشین میکنن، علنا میگن برای شما ارز کنم ما وضوع شیعه را باطل میدانیم و نماز خواندن پشت سر شیعه را باطل میدانیم. حتی اون مردکی احمق بی شعور تو سخنرانیش میگه به ما میگن چرا پشت سر رهبر انقلاب نماز نمیخوانید، مگر ما میتوانیم پشت سر رهبر شرک نماز بخوانیم؟ این اندازه بی حیایی میکنه. ببینید این مسائل رو ما خوب وقته چیز خوبیه، به تعبیر مرحوم متحری رضوان الله علیه وقته چی نیست ما از گسول من دست برداره، میگه ما پیرو و اهل بیت هستیم و افتخار پیروی هم داریم و حاضر نیستیم به خاطر وقتت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچک رو هم دست برداریم. وقت وحدت معناش این است که ما از بیان بعضی از مطالبی که عواطف اهل سنت را جریحه دار میکنه بیان نکنیم و مباحث علمی سر کارش با منطق است و عقل. حالا فرض گیریم ما بیاییم به خاطر وحدت الاهم فالاهم بکنیم دوران امر بین المحظورین، بگیم آقا ما از یک مکروهمون دست برمیداریم، شما از چند تا مکروهتون دست برمیداریم، ما یک مستحبمون رو نادیده بگیریم، ما شما هم حاضرت نادیده بگیرید یا نه همه شبت مال ما باشه. ولی زا انشاءالله اگر من یادم باشه اونو با یزوانی یادآوری کنم، من این بخش این برای شما از کنم احنامه و وسیقه علمای نجف رو عبارت سنزا بخوانیم و این همه بزرگان ما عقب نشینی کردن ولو بالادبار، ولی اونها حاضر نشدن هر سوزن عقب نشینی کنن و از شیعه کشی دست بردارن تا اینکه دولت ایران مجبور شد بره با بعضی از دولت‌های غربی هماهنگ بشه، اونها از طرف دولت‌های غربی از شیعه کشی دست بردارن. البته این کارم کار معقولیه، بعضی از موارد هست انسان بیاد با بعضی از کفار یا مشرکین میاد معاهده میبندد به عنوان دفع برای شما از کنم اقصد به فاسد، دفع اقصد به فاسد. حالا شما این رو من مفصل انشاءالله اگر یادم باشه، من خیلی نقطه عجیبی من هر وقت یادم میفته این قضایا عقب نشینی هایی که در اواخر دولت صفوی کردن هر در برم یه نقطه. حالا اگر من واژه افراط و تفریط بیکار نمیبرم چون از این وحشت دارم که این عملها مستند به فتوای فقها بوده و اون زمان هم ما نبودیم، اون جب در اختیار ما نبوده و الان هم ما واقعا یک کشوری در سراسر زمین به عنوان یک کشور شیعه داریم که 80-85 درصد شیعه هست. اینها از برکت کارهای صفوی ها بوده، اصلا کارهای خلاف شرع اصلا مورد تأیید ما نیست، کارهایی که مورد تأیید فقهای ما بوده و بزرگانی مثل مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، مجلسی اول، مجلسی دوم، خب اینها همگی در این زمینه نقش فعال داشتن. اینطوری نبود که اینها بدون نظر این حضرات بخوان کاری رو انجام بدهن. انا یوحن ولی همون مقالات موجود 10-12 کتاب داره تحت عنوان مقالات. حالا من فقط این کتاب رو میارم اینجا، هم کتاب رو عزیزان ببینن هم این چیز رو اگرم لازم هم خود که این مقاله رو دوستان میدارن که کپی کنن، نظر من چیز ضروریه. بله این فرمایش مرحوم علامه بود بعدشون میفرماید بر این که اگر چنانچه مراد مرحوم شیخ صدوق از مفوضه این هست، پس کلنا مفوضه، و اگر نه این کان غیر ها اولا مراد مرحوم شیخ صدوق از مفوضه این نیست، فلا نعلم مذهبهم، ما مذهب اینها رو نمیدانیم چیه، اصلا مفوضه کیان، مذهبشون چیه، حتی ننسب الیهم الوضع و لن، تا اینکه ما بیایم برای شما عرض کنن بیایم بگیم آقا مفوضه یک روایات رو جعل کردن، خدا این را لعنت کنه، وقتی ما اصلا نمیشناسیم مفوضه کیان، چگونه ما بیاییم نسبت بدیم به اونها جعل روایات شاهدت و ثالثه و اونها را لعن کنیم. برای شما عرض کنم بعد از مرحوم مجلسی اول، مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایه و ذخیره از فقهای توانمند قرن 11 هجری، مدرسه اول متوفای 1070 بود، مرحوم سبزواری، بله؟ نه 996 شهید ثانیه، شهید ثانی، شهید ثانی 993، بله؟ مقدس اردبیلی 966، یه مداری قاطی شد تفیگیه، 993 مقدس اردبیلی بود، 966 مرحوم شهید ثانی بود، 1070 مدرسی اول، 1110 مدرسی دوم، مرحوم سبزواری 1090. بعد مرحوم سبزواری برای شما عرض کنم، ایشون باز میاد در خلاف نظر مدرسی اول، باز بینید اینا در همون عصر هم باز مخالف داریم، بگه اما اضافت و ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه و امثال ذلک، فقط صرح الاصحاب بکونها بدعه، فقهای ما تصریح کردن که این بدعته، و این کان حقا صحیحا، اگر که مضمونش حق و صحیح هم هست، بعد میگه اذن کلامو فی دخولها فی العدام، بحث ما سر این هست که اشهد ان علی ولی الله که صحیح است و حق است، می توانیم در اذان وارد کنیم یا نه، و هو موضوع علی توقیف الشرعی ولم یثبت، این متوقف است که ما روایتی از معصومین داشته باشیم مبنی بر ورود شهادت ثالثه در فصول اذان، و همچی چیزی هم ثابت نشده. کتاب ذخیرة العباد جلد اول صفحه 254 عبارت مرحوم مدرسی، نه شهرت فتواییه، آیان که به مشهر بین اصحابی شهرت روایی که نمیگیرن، شهرت روایی را آیان نمیگیرن، اینجا میگن شهرت فتوایی مراد هست، به مشهر بین اصحابی ببینید در اینجا روایت صحیح داریم، خواهش میکنم در تعیین فصول اذان، این روایت صحیح، روایت شاذ داریم در اضافه کردن اینها، آیا در تعارض این روایاتی که ثابت هست صحیحاً در فصول اذان با این زایده در تعارض چیکار کنیم ما؟ و اون هم قطعاً مشتهر بین الاصحاب شهرتاً و فتواً، هم شهرت داره، شهرت روایی دارد اون روایات، هم شهرت فتوایی دارد اون روایات، این که نمیخواد بگی آقا شاد در برابر روایاتش ناحیه، اگر روایت ناحیه داشتیم بگی بحثی ما نداشتیم، عمده روایات ما 30 تا 40 تا روایت داریم ما در رابطه با فصول اذان ائمه معین کردن. Thank you. یه همین مرحوم ما چیز عبدالسیزم مجلسیم همین حرف رو زد دیگه، چون انگیزه طبیعه بوده اونجا ما حمله بر طبیعه می کنیم، مثل قضیه ای عراقه ایل عمل که در بعضی از روایات ما نیست، ولی اون که ایشون می فرماین چیز کردن انگیزه چیز برای شما کنم تقیه در شهادت ثالثه خیلی بیش از حیی علا خیر العمله، چون حیی علا خیر العمل به عنوان این که عمر اومده نهی کرده مخالفت با قول عمره، شهادت ثالثه تثبیتش یعنی که یعنی نفی مشروعیت حکومت اونها، چون در اینجا تقیه به مراتب زمینش بیش از قضیه حیی علا خیر العمل هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.